بوچهای دوقلوی ساختمان تجارت جهانی آمریکا به خاطر برخورد دو فروند بوینگ 767 و انفجار آتش‌سوزی پس از آن فرو نریخت. نکته مهم آن که چگونه ساختمان وزارت دفاع آمریکا با برخورد هواپیما هیچ آسیبی نمی‌بیند. مجموع طول دوبال هر هواپیما از عرض هر برج کمتر است. چگونه برج‌ها 30 دقیقه پس از انفجار ناگهان در محیط خود فرو ریختند؟ و چرا برجی که دومین اصابت را متحمل شد قبل از برج اول فرو ریخت؟ این موارد به تنهایی تئوری تخریب برج‌ها به وسیله مواد منفجره را اثبات می‌کنند. در واقع هواپیماها به پایین برج‌ها کوبیده می‌شوند تا نشست برج‌ها به علت اصابت هواپیماها منطقی به نظر آید.
من میگم به نوع سقوط برج نگاه کنین. اگه واضحه که این ساختمون به وسیله بمب‌های کنترل شده فرو ریخته، دیگه مهم نیست کی و چرا. واقعیت اینه که ساختمان از درون منفجر شده.
حتما آنان که وقایع 11 سپتامبر را در همان روز واقعه پیگیری می‌کردند، فراموش نکرده اند. در اولین خبرهای اعلام شده، صحبت از 8 هواپیمای ربوده شده به میان آمد که به جز برخورد 3 تای آنها با برج‌های نیویورکی و مرکز پنتاگون در واشنگتن، از 5 هواپیمای دیگر خبری اعلام نشد. اما پس از فروخوابیدن سر و صداها و التهاب‌ها، ناگهان گفته شد که فقط 4 هواپیما ربوده شده بودند که 2 تای آنها به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در نیویورک برخورد کرده، یکی دیگر به مرکز پنتاگون و آخری در مکانی دورافتاده سقوط کرده است. حتی از هواپیمایی که ادعا شد به مرکز پنتاگون برخورد کرده هیچ نشانه ای ارائه نگردید.
در روز حادثه دوربین‌هایی که در ساختمان محل کار من فعال بودند به طور تصادفی از ماجرا تصویربرداری کامل کردند، چون به برج‌ها اشراف کامل داشتند. جالبه، هیچ وقت اطلاعات و اخبار درستی از این اتفاق به دست مردم نرسید. حرفای ضد و نقیض زیادی در این باره وجود دارند.
جالبان که دقیقاً در 11 سپتامبر 2001 بسیاری از کارمندان یهودی ساختمان تجارت جهانی آمریکا و دوستان صهیونیسم خود مرخصی گرفته بودند و دست بر قضا دوربین‌های زیادی از توریست‌ها هم به طور همزمان و به طرزی حرفه‌ای و اتفاقی در حال تصویربرداری از برج‌ها بودند. گفتنی است که در روز حادثه کلیه پروازهای اسرائیل به نیویورک هم کنسل شد که با حذف تعداد زیادی از چهره‌های شاخص رژیم صهیونیستی از لیست پرواز همراه. به نقل از کارشناسان از آن هواپیما حتی قطعه کوچک مثل بدنه، موتور و یا دیگر نقاط آن در مقابل نگاه رسانه‌ها و خبرنگاران قرار نگرفت و تکرار اخبار آن به شدت سانسور شد و شبکه‌های مختلف رادیویی و تلویزیونی به دلیل مسائلی که از سوی کاخ سفید امنیت ملی خوانده شد از تاکید بر جوانب آن منع شدند.
هیچ سندی از هواپیماهای یاد شده رو در اختیار ما قرار ندادند. ما شدیداً از سوی دولت در فشار بودیم و به قول اونها نمیتونستیم امنیت ملی رو دچار مشکل کنیم.
در ژوئن سال 2006 روزنامه انگلیسی دیلی میل نوشت 75 استاد دانشگاه آمریکا طی تحقیقات خود به این باور رسیدند که 2 هواپیمای مسافربری مذکور به تنهایی قادر به تخریب 2 برج مرکز تجارت جهانی نبودند. بر اساس این تحقیقات فیلم مستندی ساخته شد که هیچگاه اجازه نمایش در آمریکا و برخی کشورهای اروپایی را نیافت. در آن فیلم مستند 75 استاد یاد شده دانشگاه که خود را روشنفکران حقیقتیاب 11 سپتامبر نامیدند، معتقدند واقعیت‌ها و شواهدی که آنها در تحقیقات خود به دست آوردند غیر قابل انکار بوده و نقطه نقطه بزرگترین توطئه تاریخ را به هم متصل می‌سازد.
این استادان دانشگاه آمریکا معتقدند که حملات 11 سپتامبر سال 2001 که زمینه ساز حملات نظامی این کشور به افغانستان و عراق بود، در واقع توسط جنگ طلبان داخلی آمریکا رهبری شد و حملات به نیویورک و واشنگتن اقدامی داخلی بود که برای توجیه حمله و اشغال کشورهای نفتخیز انجام شد.
امکان نداشت برج‌های دوقلو با برخورد 2 هواپیمای مسافربری به این شکلی که دیدیم فرو بریزه. سوختن سوخت هواپیماهای جت دمای کافی برای ذوب کردن فولاد رو تأمین نمی‌کنه و دود سفیدی که در اطراف این ساختمان‌ها دیده شده از نشانه‌های انفجارهای کنترل شده برای فرو ریختن اونهاست.
موارد یاد شده را بسیاری از واقعیات انکارناپذیر دیگر تایید می‌کنند، واقعیتی که اغلب توسط دوربین‌ها به تصویر کشیده شده. در هر فیلم ویدئویی کوتاهی از ماجرا، گاهی اوقات حجم کوچکی از فوران گرد و غبار از کناره‌های برج‌ها دیده می‌شود که تحلیلگران و کارشناسان متخصص را به تفاسیر یاد شده از ماجرا رهنمون می‌سازند.